أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در اصناف مستحقین زکات بود. عرض شد بر این که در آیه شریفه هفت عنوان برای هشت عنوان برای مصرف زکات آمده است که دو عنوان اول آنها فقیر و مسکین است. انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى آخر. حدث شد که فقیر و مسکین در لغت به یک معنا به کار گرفته می شوند، عرفاً به این معنا که هر دو بر کسی که از نظر مالی فاقد مال مورد نیاز هزینه و معونه زندگیش هست به اون فقیر گفته می شود، همچنین مسکین. گرچه مبدع این دو مشتق یعنی فقر و مسکنت از نظر مفهوم با هم فرق دارند و لذا به اشتقاق هم که می روند فقیر و مسکین باز با هم فرق مفهومی دارند. فقر از حاجت یا از شکستن کمر یا از حفره، معانی مختلفی برای ما مبدع و ماده فقر شده است. از اون اخذ شده است که در فقیر که می رود به معنای کسی که حاجت دارد، نیاز دارد از نظر مالی و مادی، ندارد اون مالی را که نیاز و معونه اون را او را تأمین کند. مسکین از مسکنت گرفته شده است. مسکنت هم یعنی ذلتی که در اثر باز نداشتن مال این ذلت و خاری ایجاد می شود و سؤال می کند. هر مسکین هم عرض شد، گرچه هم در روایات هم در کلمات لغویین آمده است که فقر شدید است که منجر به سؤال کردن، خار شدن، مسکنت و ذلت شود، ولی یا شأنیت در این اخذ شده است از این جهت، یا این خصوصیات در مواردی که کلمه مسکین به کار گرفته می شود در موضوع روایات و آیات الغا می شود و به معنای همون مطلق کسی که فقیر است به کار گرفته می شود که این بحث گذشت. بحث بعدی مرحوم سید بعد از اینکه معنای لغوی این دو عنوان را بیان فرمودن وارد شرایط شرعی من تحل له الزکا و یستحق الزکا در این عنوان فقیر و مسکین شده. حالا این دو عنوان که یکی شد از نظر مصداق و ملازم با هم شد، چه شرایطی شرعاً اخذ شده است، چه خصوصیاتی و چه معیاری برای فقیر شرعی هست؟ نه به معنای اینکه حالا کلمه فقیر اصطلاح و حقیقت شرعی داشته باشد، مقصود این نیست. مقصود اون نکات و قیود و خصوصیاتی است که اونها شرط است و در جواز دادن زکات به این فقیر یا استحقاق فقیر است برای زکات، این خصوصیات معیار است از نظر شرعی. چه در مفهوم فقیر و مسکین لغتاً یا عرفاً عقص شده باشد این خصوصیات، چه نشده باشد، اینا شرعی است. ولذا اینا را ایشون شروع میکنه به بیان کردن به عنوان الفقیر و شرعی. فرمود الفقیر و شرعی من لا یملک معونت سنته و معونت سنت له و لعیاله و الغنی و شرعی به خلافه. جهاتی را ذکر می کند برای فقیر شرعی یعنی فقیری که موضوع من یستحق الزکات، موضوع حلیت اخذ زکات قرار میگیره. اینا رو به تدریج چند نکته جهت رو بیان میکنه. اولین جهتی که بیان میشود به عنوان جهت اولا، تملک من لا یملک معونت السنه است. یعنی معیار در فقیر شرعی که یستحق الزکات است، یحل علیه الزکات است، کسی است که معونه و هزینه سال را نداشته باشد. ممکنه هزینه کمتر از سال رو و معونه کمتر از سال رو داشته باشد، یه ماه، دو ماه، ولی اگر معونه سال رو نداشته باشد، این میشه فقیر شرعی. یعنی این میشه من یستحق و اخذ زکات و حل علیه اخذ زکات. آره، یک سال، مدت یک سال. و نه یک سال، نه یک سال به معنای دوازده ماه، همین سال عرفی لغوی. در مقابل کسی که نه، معونه سالش رو داره، میتونه معونه سالش رو بگذرونه، حالا یا مالک بالفعل بعد خواهد آمد، باز جهت دیگری رو بحث خواهد کرد، یا بالقوه مالک است، یعنی کاری داره، شغلی داره که اون شغل کافیشه برای معونه سالش رو برش تأمین میکنه، اون میشه غنی. والغنیو الشرعی به خلافه. این جهت اول یا نکته و معیار اول، اینکه میزان از نظر داشتن مال و اندازه معونه، معونه سال است، نه معونه یک روز، نه معونه یک ماه. ممکنه خیلی از فقرا معونه اون روزی رو که حالا میخوایم بهشون زکات بدیم دارن، ولی معونه فرداشون رو ندارن، معونه ماه آیندهشون رو نداشته باشن. میزان معونه ملک معونه یک سال و عدم ملک معونه یک سال است. این جهت اول از بحث. در این جهت که میزان تملک داشتن مال و اندازه هزینه و مصارف معونه سال باشه برای خودش و عیالی، اشخاصی که عائله او حساب میشن، این تعبیر یا این تعریف که در کلام مرحوم سید آمده است، در کلمات فقهای ما هم آمده است، بلکه در کلمات فقهای عامه هم آمده است، مشهور بلکه اجماعی فقهای ماست که این گونه تعریف کردن فقیر شرعی را. مقصود از فقیر شرعی، عرض کردیم، معنای حقیقی شرعی نیست، حقیقت شرعی را نمیخواستن تعریف کنن، یعنی اون که موضوع حلیت اخذ زکات است، در کلمات فقهای ما آمده است، در کلمات شیخ، شیخ مفید، سید مرتضی و بعد بقیه فقها، همین من یملک کفایت سنته یا من یملک معونت سنته، معونت سنته له و لعیاله. و غنی کسیست که نه، غنی کسیست که یملک، فقیر کسیست که لا یملک معونت سنته. و مثلا مرحوم شیخ اینجور تعبیری دارد در مبسوط، الغنی، غنی را معنا کرده است، الذی یحرم علیه اخذ الصدقه، بیان میکنه مقصود اون از غنی، الغنی الذی یحرم علیه اخذ الصدقه است، یعنی موضوع حکم شرع، نه اینکه میخوایم معنای غنی را لغویاً معنا کنیم. اون کسی که جایز نیست برایش اخذ زکات، ان یکون قادرا علی کفایته، یعنی معونته و کفایت من یلزمه، همون ایاله، من یلزمه کفایته علی الدوام. ایشون اونجا قید دوام رو آورده است، گفته از غنی کسی است که معونه خودش رو به شکل دائم دارد، نه که یه روز دارد، دو روز دارد، بعد ندارد، یا یک ماه دارد، علی الدوام داشته باشد، قید دوام رو گرفته است. خب این علی الدوام گفته شده است، این دوام هم دوام عرفی است، عرفاً این دوام همون یک سال حساب میشه. معمولاً بخوان بگن که کسی قادر بر چیز معونه خودش و عیالش، مقصود دوام یک سال است، اینجوری تفسیر شده است در کلمات فقهای بعدی. خوری
معونه سنت خود شخصیت افراد مختلفه،
نیچه مختلف. او بحث دیگری است که حالا معونه چیست، معونه چه اندازه است، او بازی جهت دیگر از بحثه. حالا بحث از هر قد که از اون قدر متعقن معونه برای یک سال واسطی باشه. علت دوام رو گفتن که مقصود علت دوام یعنی یک سال است تا بشه غنی. حالا ایشون علت دوام رو آورده که مثلا اون قدر متعقن غنی را چیز کنه. در باب زکات منتحد، چون غنی را معنا کرده نه فقیر را، فقیر قهره میشه خلاف این، کسی که لا یملک علی الدوام، که این لا یملک را در روایات و در کلمات فقها به همون لا یملک معونت السنه به مقدار یک سال تقدیر شده. بعید نیست عرف هم در باب فقر و غنا اگه بخوایم بگیم این معنایی که فقها کردن از روایات هم استفاده میشه، چنانچه بعد خواهیم گفت، این را عرف هم شاید قبول کند در جایی که کلمه فقیر و مسکین اطلاق بشود بدون تقیید به زمان خاصی. دفعه بگیم مثلا فقیری که تا یک سال فقیر است، تا یک ماه فقیر است، تا دو قید زمان را اگر نیاریم اطلاق فقیر و غنی هم بعید نیست، منصرف باشد به کسی که به حسب وضع عرفیش و بازاریش فقیر و غنی باشد. یعنی در بازار اگه این معونه کاری داره، قدرتی داره که سال خودش به چرخونه، میگن این فقیر نیست. اگر نه معونه درآمد سالش نداره یا اصلا درآمد نداره اون مشخص، یا اگر هم داره به اندازه یه ماه دو ماه چند ماه تمام میشه، مجبور میشه بعد دو مرتبه بره از این او بگیره برای معونه سالش. بعید نیست این را هم فقیر بگن، یعنی اطلاق یا انصراف کلمه فقیر مطلق بدون قید زمان معین یا اضافه کردن به زمان معینی عرفاً منصرف بشه به همین من لا یملک معونت سنته. چون در همه مسائل متعدد از این قبیل، از این گونه مسائل مالی، در فقر و غنا و سود و زیان و تجارت و کار و اینها، سال معیار نزد عرف، نزد عرف سوقی، عرف بازاری سال معیاره. ولی زب بعید نیست که این عنوان فقیر و غنی هم در باب زکات اقلا که یک مالیات سالانه است در حقیقت، باز که اطلاق بشه عرف هم منصرف میدونه این رو به همین معنایی که فقها کردن. یک تعریف دیگری هم عامه دارن غیر از این تعریف برای فقیر شرعی. اونا گفتن الفقیر الذی مثلا لا یحل علیه اخذ الزکات من لا یملک احدا نصب الزکویه او قیمته، کسی که مالک یکی از نصابهای زکوی باشه این فقیر نیست. مثلا 40 تا گوسفند داشته باشه یا قیمت اون را، این دیگه فقیر نیست. 5 تا ابل داشته باشه که یکی از نصابهای زکوی است. معیار در فقیر عدم مالک بودن نصاب زکات و قهرن غنی کسی است که مالک نصاب زکات، این را قرار دادن. این در کلمات فقها آمده است، در کلمات فقهای عامه، اونم نه همه اونها، برخی از اونها، در کلمات فقهای ما این آمده است و رد شده است، گفتن این قول عامه است نه قول ما. میزان در فقیر شرعی در میان فقهای ما همون لا یملک معونت سنته لنفسه و لعیاله له و لعیاله، و یک قولی را مرحوم علامه در تذکره این قول دوم را اسناد به شیخ هم داده است که این در کلمات بعدی فقها هم آمده است. در علامه مرحوم تذکره گفته لشیخ قولان، یکی همین قول مشهور بلکه متفق علیه بین علمای ما که حصول الکفایه حولند له و لعیاله، این اگر کفایت مالی داشته باشه میشه غنی، اگر نداشته باشه برای یک سال میشه فقیر. القول الدوم رو که به شیخ هم نسبت داده گفته و القول الثانی لشیخ ان الضابط من یملک نصابا من الاثمان او قیمته این را معیار قرار داد فاضلا ان مسکنهی و خادمه و بهی قال ابو حنیفه این قول ابو حنیفه است اون اولی قول شافعی و بقیه علمای مذاهب اربعه است اونا مثل ما خلاف احناف که این قول رو اختیار کرده حالا مسکن و خادم هم باز از جهاتیست که در روایات استثناء شده است بعد خواهد آمد اون میزان نیست یعنی من لا یملکو نصابا من از زکات نصب زکریه یا قیمت اون به اون مقدار این رو نسبت به شیخ داده این قول دوم را ولی در کلمات شیخ در باب بحث زکات نه در مبسوط، نه در خلاف، نه در نهایه، نه در هیچ جا این نیست همون قول اول تفسیر اول آمده در کتاب هایشه در رضا اشکال شده که مرحوم علامه این از کجا گرفته این نفل شیخ قولان احد هما اون اولی و دومی این از ثانی حدس قوی زده میشه مرحوم علامه این را از کلام مرحوم شیخ در باب زکات فطره گرفته در زکات فطره که باز بحث از زکات اونجا هم این بحث هست که زکات فطره بر فقیر واجب نیست بر غنی واجبه خب غنی کیه و فقیر کیه در باب زکات فطره در اونجا این تعبیر را مرحوم شیخ داره که کسی که یملک احد النصب الزکویه یکی از نصاب ها را اگر در سال مالک بود اون یا قیمت او را این میشه این تجب علیه الزکا اونجا این تعبیر مرحوم شیخ داره هم در نهایه این تعبیر آمد ازشون هم در کتب دیگر ایشون در زکات فطره تجب الزکات الفطره علی من ملک نصابا او قیمت النصاب و گفته شده پس بنابراین اونجا هم میزان و معروف هم اینه که کسی که فقیره برای زکات فطره نیست خب شیخ فقیر رو اونجا که اینجوری تعبیر کرد تفسیر کرده به کسی که لا یملک نصابا لا تجب من ملک نصابا تجب علیه زکات فطره غنیه ازشون دو قول داره یه قول در باب زکات اینجا یه قول هم اونجا ذکر کرده بعید نیست نظر مرحوم علامه در تذکره این باشه از اینکه قول شیخ قولان به این شکل قاطع میگه فل شیخ قولان که حالا این واقعا قول دیگری از شیخ در باب فقیر که فقیر رو فقیر شرعی رو این گونه ایشون میخواد چیز کنه تعریف کنه این جهت را دیگه این رو میزان قرار بده ان یملکم مقدار نسا یا گرچه مالک معونه سنتش هم نباشه یک سالش نباشه که فرق میکنه با اون قول اول کتاب نهایه که حالا این تعبیر درش آمده کتابیست که فتاوای مرحوم شیخ در این کتاب طبق تعابیر روایاته در روایات در باب زکات فطره آمده این تعبیر که من یملک نصابا مال را مالش به اندازه ایست که زکات میده در سال او دیگه او تجب علیه زکات الفطره زکات الفطره هم بر او واجبه خب این چون کتاب نهایی هم تعبیرات خود متون روایات رو میخواست بیاره در فتوا این که آمده در روایات اونجا این هم آورده ایشون در نهایه من دیدم هست این در خلاف حالا من ندیدم در خلاف از عامه نقد بکنه در خلاف این نیست در این در این شاید هم در خلاف هم داشته باشه اونم عبارت روایت رو آورده باشه بالاخره من در نهایه دیدم این داره نهایه اینجوریه که عبارت نهایه تقریبا فقه معصوره فقه رواییست یعنی تعابیر روایت مرحوم شیخ مقید بیاره تو تعابیر فتواییش در نهایه خب این تو روایات ما آمده در باب زکات فطره و در اونجا بحث هم شده که حالا این که تو اون روایات آمده آیا این واقعا این میزانه یا این هم کنایه از فقیره به همون معنای فقیری که در باب زکات گفته شده من لایم لک معونت سنه است که مشهور اون این روایت هم حمله بر همون معنا کردن، ولذا گفتن همون معیاری که در فقیر هست در باب زکات من تحل و عریض، همونم معیاره در باب زکات فطره. کسی که مستحق زکات مالی هست او فقیر در باب زکات فطره، هم او فقیره و لا یجب تجب علیه زکات الفطره، بر او واجب نیست. این روایت هم همینجوری تفسیر کردن، گفتن مقصود از این روایت که میگه اونجا خواهد بحث شد، من کان له مثلا نصابا زکویا و زکات میده، این باید زکات فطره هم بده، مقصود کسی است که این زکات رو در حول کل حول داشته باشه، یعنی این زکات این نصاب بالفعل متعلق زکات قرار بگیره، که قهرن این کسی میشه که کل حول رو سال رو گذرونده، باز 40 تا گوسفند یا مثلا 20 دینار چون یک سال باستی برش بگذره، ناظر به زکات های حولی است، زکات های مالی است، چه مال و تجارش، زکات های دیگر. این کسی که بالفعل مالی داشته باشه که در سال برش بگذره متعلق زکات قرار بگیره، این معنیش اینه معونه سالش هم گذرونده، معونش رو داشته، فاضل بر معونش بوده در حقیقت، میشه مساوی با همون تقریبا، بلکه بیشتر از اون. این تعبیر مقصود این نیست که اگر این مالک این نصاب باشه ولو قبل الحول، یه ماه مالک این نصاب باشه ولی یک سال برش نمونه، چون هزینه شه چیزی دیگه هم نداره، واسه همینه خرج کنه بخوره، این که مقصود نیست. یعنی لکن نصاب کل الحول، قهرت میشه همون کسی که معونه سال خودش رو گذرونده، هزینه های سال خود و ایال و معونه خود و ایال خودش رو انجام داده، حالا در این حال آخر سال میبینه اینقدر هم مال یک سال برش گذشته، نیازی هم به این نداشته، خب حالا این میشه همون منی هم لکن معونت سند. این گونه هم تفسیر شده اون روایات در بحث زکات فطره و گفته شده این منافات با اون معنایی که در باب زکات مالی گفتیم برای فقیر نداره. حالا چه داشته باشه چه نداشته باشه معلوم نیست، که مرحوم شیخ در نهایه که حالا این تعبیر رو آورده میخواسته یه معنای دیگری غیر از معنایی که تصریح کرده در باب زکات مالی، این که فقیر من لا یملکو قوت سنته یا کفایت سنته لهو ولی من تلزمو ایالو. بنابراین مخالفی در اصل این که در باب زکات اموال من مستحق زکات کسی است که لا یملکو معونت سنت له و لعیاله، در این قسمت مخالفی نیست، حتی شیخ هم مخالف نیست. اون تعبیر هم که در باب زکات فطره آمده کشف از خلاف مخالفت نمی کنه در این قسمت. بنابراین مسئله رو میشه گفت اجماعی است، از نظر فتوایی واقعا اجماعی است که کسی که یملک لا یملک قوت سنته قوت سنه لنفسه و لعیاله این فقیر، یحل له اخذ زکات، که این خودش میشه دلیل اول بر این مسئله، بر این جهت. دلیل اول همین اجماعی است که از کلمات فقها استفاده میشه، این اجماع فتوایی که در کلمات هست، علاوه بر میشه گفت سیره عملی هم متشرعی هم همین بوده، یعنی کسانی که مالک قوت سالشون نبودن این رو مستحق زکات میدونستن. عمل شیعان هم چون زکاتی که از مسائلی بوده که محل ابتلا بوده و خود من تجب علیه زکات هم غالبا انجام میدادن، یعنی میدادن به فقرا، مثل خمس نیست که باستی بدن به حاکم شهر از احکام از اموال مثلا بیت المال و اموال ولایت، بالخصوص خود مالکین زکات ولایت بر عزل و دفع و پرداخت زکات رو داشتن و دارن، عملا بر همین بوده. و لذا میشه مسئله رو از نظر فقهی اجماع مورد اجماع قولی و عملی دانست، مورد سیره متشرعی دانست، که خودش این میشه یه دلیل در حقیقت، ولی خب دلیل لبیست، یعنی باستی اون مقداری که قدر متعقنه به شکل فاکر در خصوصیات، مثلا اگه شک کردیم دیگه این دلیل قابل استفاده نیست، مثلا آیا بالقوه هم اگر مالک باشه بازم فقیر نیست یا هست، این خصوصیات رو که بعدم اشاره خواهد شد شاید از این دلیل نشه استفاده کنه. اصل اینکه کسی که الان نداره واقعا نه بالفعل داره نه بالقوه، نه قادر بر حرفه و کاریست و نه مال بالفعلی داره که به اندازه معونه سالش باشه. این فقیره قدم و تحقن، این اجماع و این سیره قرار میگیره. این یک دلیل. دلیل دوم روایاته. روایات متعددی هست که از این روایات هم میشه همین مسئله رو استفاده کرد. در این روایات آمده است این مسئله، اینکه میشود اینکه کسی که قوت سالش نداشته باشه یک سال برای خودش و برای عیالش، این یحل علیه اخذ زکات، میشه زکات رو به اون داد. این روایات به یک لسان نیست، لسانهاش مختلفه، بعضیش خیلی روشن دلالتش صریحه، بحث سال درش آمده، بعضیش هم نیامده، ولی با قرائنی ازش استفاده میشه که میزان ساله، معونه ساله. عمده بحثم همینه که چرا معونه سال یک سال حساب شد، چرا معونه شیش ماه، سه ماه، دو ماه کافی نبود، نیست. این روایتی از این روایات استفاده کنیم که از عده ای از روایات، مجموعه ای از روایات، این مسئله یا به صراحت یا به یک دلالت مثلا ظهور و به ملازمه عرفی استفاده میشه. کلا این روایات رو باز یکی یکی متعرض بشیم. اولین روایت، بهترین روایت از نظر دلالت، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب علل و مرحوم صاحب وسائل، از کتاب علل شرایع مرحوم صدوق نقلش میکنه. سند معتبری داره این روایت تا صفوان، صفوان ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل دغشی قال سألت ابا الحسن علیه السلام. این سنده، یعنی واسطه بین صفوان و ابا الحسن که به احتمال قوی امام رضا باشه یا امام کاظم سلام الله علیه علیهما. صفوان ابن یحیی از این علی ابن اسماعیل دغشی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السائل و عنده قوت یوم ایحل له ان یسأل و ان اعطی شیئا من قبل ان یسأل و ان اعطی شیئا من قبل ان یسأل یحل له ان یقبله. از امام رضا مثلا، اگر روایت از امام رضا باشه، سوال میکنه که کسی که میاد سوال میکنه، یعنی مطالبه میکنه زکات رو، گدایی میکنه مثلا، یا سوال میکنه، سوال معنی عام البته از گدایی، و عنده قوت یوم، قوت اون روزش داره، معونه اون یکی دو روزش مثلا داره، ای حل له، بیاد سوال کنه و بگیره زکات رو، و ان اعطی شیئا، اگر داده بشه به او چیزی از این زکات، من قبل ان یسأل، بهش داده بشه چون سوال کرده، یحل له ان یقبله، میتونه بگیره قبول کنه. قال یأخذ و عنده قوت شهر، یک روز که هیچی، معونه و قوت یک ماهش هم اگر داشته باشه بازم یأخذ. قال یأخذ و من قبل ان یسأل، یعنی از این جهته که من قبل ان یسأل یا من قبل ان یسأل، و ان اعطی شیئا و ان اعطی شیئا من قبل ان یسأل یا من قبل ان یسأل یحل له ان یقبل، هر دوش میشه. بله، یا از جهت سوال الان میتونه بگیره یا از من قبل ان یسأل، اونم درسته. قال یأخذ و عنده قوت شهر ما یکفیه لسنته من الزکا لانها انما هی من سنت الى سنه. فرماد میتونه بگیره قوت یک ماهش هم اگر داشته باشه تا چه برسه یه روز، چون سائل یه روز فرض کرد و یکی دو روز فرض کرد، یه ماه هم داشته باشه معونه را میگیره از زکا ما یکفیه لسنته، که گفته شده در بعض نسخ وسائل که این نقش شده لسنته را گفته مثلا ستت اشهر، ولی اون اولا نسخ این چی که در علل موجود هست همین لسنته هست و تو تو متن وسائل هم باز لسنتی هست، من نسخه ای که بیشتر وسائل بوده همین لسنتیه. ذیل هم قرینه بر همین سنت هست، چون تعلیل میخواد بکنه چرا ما یک فیل سنته، لانها انما هی من سنت الی سنه، این من سنت الی سنه من میشه اونم پس، چون علت مال یعقوب لسنته داره با صفت اشهر جور نمیاد. پس صحیح همین نسخه ایست که حالا هست، هم نسخ علل همینه، هم نسخه صاحب جواهر صاحب وسائل اینه که از علل نقل میکنه. منش این نسخه ای که پیش او بوده که سند معتبرم داره به مرحوم صدوق، اون نسخه هم که دست صاحب وسائل بوده باز لسنته داره نه لستت اشهر. این روایت دلالتش خیلی روشنه، چون داره میگه یأخذ، یعنی جائز ان یأخذ، یعنی مستحق زکات. معیارش اینه که تا وقتی که ما یک فیه لسنته نداره میتونه بگیره، حتی اگر ما یک فیه لشهرن داره، قوت شهر داره، بیشتر داره، کمتر داشته باشه، یأخذ ما یک فیه لسنته من از زکات، لانها یعنی زکات هم انماهی من سنتن الى سنه، از سال به ساله داده پرداخت زکات هم اینجوریه. معیار در اخذ و جواز و حلیت اخذ زکات و استحقاق اخذ زکات هم اینه که قوت سال رو نداشته باشه، اگر نداشته باشه میتونه بگیره ما یک فیل سنه تا به اندازه یه سال کفایتش کنه، اگر به اون حد رسید دیگه نمیتونه بگیره، یعنی میشه غنی. از این استفاده میشه به وضوح که فقیری که، یعنی فقیر به معنی کسی که میتونه زکات بگیره، کسی که قوت یک سال نداره، اگر قوت یک سال نداشت تا به اندازه قوت یک سال میتونه اخذ کنه از زکات، تا اون حد وقت میشه فقیر دیگه غنی بعد از مالک شدن قوت یک سال. پس کسی که قوت یک سال نداره مستحق زکاته و مصرف زکاته، یعنی فقیر شرعیست به اصطلاح. این دلالت خیلی روشنه، کلمه سنه هم درش آمده دیگه. اگه کسی بگه خب به چه دلیل شما معیار سال قرار دادید، نه ماه، نه چند ماه، نه شیش ماه، نه سه ماه، نه یک ماه، صراحت این روایت که این نکته بسیار خوبیست در باب زکات است. این نکته مثلا در باب خمس نیست، ما اونجا در باب خمس هم معونه سال را استثناء کردیم، با اینکه در روایات کلمه سال نیامده، من بعد معونته و معونت ایاله آمده، گفته نشده تو روایات خمس که استثناء معونه به چه اندازه است، معونه یه ماه، معونه شش ماه، معونه یه روز، معونه یک سال یا دو سال. اونجا با قرائنی حمله بر سال کردن فقها و استفاده سال کردن، که یکیش هم خود روایات زکاته، مخصوصا با این تعلیلی که در این روایات مولا انها من سنت الی سنه، هر چه سنوی شد قهرن اینجوری خواهد بود من سنت الی سنه. و خود همین روایات رو هم در باب زکات شو یک شاهدی گرفتن اونجا در باب خمس. در زکات امتیازش اینه که اصلا روایت آمده داره سنه رو معیار قرار میده، میگه کسی که قوت یک سال رو نداره تا اندازه قوت یک سال میتونه بگیره از زکات. پس معیار و میزان عدم در جواز عقد، عدم ملک معونه یک ساله. خب این روایت از نظر دلالت نه زکوات زکویه بود معنا دیگه، این اون بحث تعلقه که والا سنه معناش هر جا اطلاق میشه همون 12 ماه. لازم نیست فقیر باشه، برای لازم نیست، اگر از اول سال پول صریح اینه که مال یه ماهش داره، یعنی به لحاظ یک ماه فقیر نیست، ولی چون به لحاظ سال فقیره این معیار قرار داده شده در جواز اخذ زکات. بحث همینه. این روایت اولی که دلالتش خیلی روشن و اصلح الروایات، در حقیقت روشن‌ترین دلالت اینه، ولی اشکال شده در سند این روایت. گفته شده این روایت گرچه از نظر دلالت صریحه و از همه بهتره، ولی سندش تمام نیست، چون صفان تا صفان ابن یحیی سند درسته صحیح است، ولی علی ابن اسماعیل دغشی، ما اینجور اسمی رو این مجهوله، علی ابن اسماعیل دغشی ما نداریم در رجال که توثیق شده باشه، قهران روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست، این اشکال شده از نظر سند. این اشکال هم قابل رفعه، دو شکل میشه این اشکال رفع کرد، اشکال سندی را. یک شکل، یک راه اول، خود اینکه صفوان بن یحیی این روایت را از علی بن اسماعیل دغشی نقل کرده، چون صفوان بن یحیی یکی از اون سه نفری است که احد الثلاثه است، که اون قاعده خاص به این احد الثلاثه را کسی قبول داشته باشه این روایت از نظر سند معتبر میشه. محمد بن ابی عمیر بالخصوص، نه همه اجلا، محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر، این سه نفر از هر که نقل کنند با سند صحیح، تا این سه نفر از کسی نقل کنند مسندن و اون شخص تضعیفی نشده باشه ولا داخل در تعارض میشه، اون شخص توثیق میشه. این یه قاعده رجالی است، ما بارها عرض کردیم این قاعده رو ما قبول داریم، چون این سه نفر با بقیه اسماء اصحاب اجماع فرق میکنن. اینها خود نقلشون از کسی شهادت به توثیق اون شخصه، چون یه عبارتی مرحوم شیخ طوسی در عده داره از این سه نفر که اینها از اون عبارت استظهار این میشه که اینها متعهد بودن نقل نکنن مگر از ثقه، فرضاً نقلشون از کسی شهادت عملی از ایناست بر وثاقت. اگر معارض نداشته باشه این شهادت مثل بقیه شهادت‌های رجالیون بلکه بهتر از اونها، این میشه حجت و این سند اون فرد میشه صحیح. البته این قاعده رو همه قبول ندارن، کتابی هم در این قاعده نوشته شده تحت عنوان مشایخ الثلاثه، کتاب رجالی است مرحوم آقای عرفانیان نوشته، از تقریرات بحثای رجالی شهید صدر این کتاب، قسمت اولش، کتاب خوبیه. بالاخره بعد مواردی اشخاصی رو که اینها این سه بزرگوار ازشون مسندن نقل کردن اونها رو هم احصا کرده در این کتاب، اون جدولهاش خیلی به درد خوره، همه اونا رو احصا کرده و آورده در هر فصلی، در سه فصل، فصل من اسند عنه محمد بن ابی عمر، من اسند عنه صفوان بن یحیی، من اسند عنه احمد بن محمد بن ابی نصر با لقباشون ازدی و بجلی و بزنتی، اینا هر کدوم یه لقب هم داشتن، محمد بن ابی عمر ازدی، صفوان بن یحیی بجلی، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، خلاصه مشایخ ازدی و بجلی و بزنتی را احصا کرده در کتب اربعه و کتاب های دیگر مثل علل شیخ صدوق و اینا را احصا کرده، کتاب خوبی است. میشه کسی که این قاعده را قبول داشته باشه از اون فهرست خوب میتونه استفاده کنه. ایشون از کسایی است که، و موارد هم ذکر کرده که کجا از این نقل شده با سند معتبر یا سند غیر معتبر، از اسماعیل بن دغشی تو اینجا، این خود اینجا این سندی که از اون سند هاست، یه جا دیگه هم در فقه در احکام رضاء که در تهذیب ظاهرا و استبصار نقل شده، باز صفوان نقل کرده از این علی ابن اسماعیل دغشی که در تهذیب دعشی هست نه دغشی. خلاصه راه اول اینه که این علی ابن اسماعیل هر کی بخواد باشه، چون در اینجا در این روایت، خود این روایت، صفوان به سند صحیح ازش نقل کرده، طبق اون قاعده این میشه معتبر. ولی خب کسی که این قاعده رو قبول نداشته باشه این راه براش تمام نیست. ولذا مرحوم آقای خویی روایت که ذکر میکنه میگه این روایت با اینکه از نظر دلالت خیلی خوبه ولی از نظر سند قابل اعتماد نیست، به عنوان مؤید آورده. راه دوم این که این علی ابن اسماعیل دغشی رو بفهم کیه، با تتبع در علی ابن اسماعیل و که صفوان ازش نقل میکنه انسان میشه مطمئن بشه که این علی ابن اسماعیل دغشی این همون علی ابن اسماعیل میسمی است، که علی ابن اسماعیل میسمی صفوان بن یحیی با همین سند که در اینجا مرحوم شیخ صدوق در علل نقل میکنه از محمد ابن حسین ابن ابل خطاب در حقیقت از صفوان از ایشون با سندش هم تا اون یکیه، همین عین همین سند رو ایشون مرحوم شیخ صدوق در مشیخه کتاب من لا یحضر الفقی اونجا ذکر میکنه که ما انقله عن علی ابن اسماعیل میسمی که از سقاط بوده، صاحب کتاب هم بوده و از سقاط ما بوده، توثیق هم شده در کتاب رجا، کتب رجالی. مرحوم شیخ صدوق در مشیخه میگه من هر روایتی را در کتاب فقی من لا یحضر الفقی از علی ابن اسماعیل میسمی نقل میکنم در مبدا سند بن علی ابن اسماعیل، طریق من به او این است. این همین سند رو ذکر میکنه، همین سندی که اینجا هست اونجا ذکر میکنه و میگه عن صفوان ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل المیثمی. علی ابن اسماعیل دغشی، اصلا این نه در کتب رجال آمده نه در مشیخه های تهذیب و چیز آمده، فقیه و کتاب های دیگه آمده، اصلا در کتب رجال این اسم مطرح نشده، نه کشی نه نجاشی نه. اگر یک کسی بوده به نام علی ابن اسماعیل میسمی، ولی مجهول، بلکه تو کتب رجالی اسمش میامد، در هیچ کتاب رجالی، در هیچ مشیخه ای از مشایخ، از مشیخه های کتب اربعه نیامده این اسم، حتی به عنوان یک انسان نکره، مجهول، بلا توثیق، بلا توصیف. و صفوان بن یحیی هم فقط اینجا آمده ذکر شده عن علی ابن اسماعیل، همین سند در مشیخه هست برای علی ابن اسماعیل میسمی که همه روایات کثیره‌ای که از علی ابن اسماعیل نقل میکنه مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر الفقی که زیاده، همش معناش اینه از اون سند نقل شده. این معناش اینه صفوان بن یحیی روایات زیادی رو از علی ابن اسماعیل میسمی داشته، طبق مشیخه صدوق بناش اینه هر روایتی را که مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقی از علی ابن اسماعیل میسمی نقل میکنه، سندش همون سندیست که تو مشیخه گفته، یعنی صفوان ازش نقل کرده که همین سنده. نبودن این اسم در کتب رجالی، کثرت وقوع تصحیف در نقل، در کتابت القاب روات خیلی زیاد هست، خیلی جا چیزایی که با القابی که در راوی هست شبیه هم میشه در استنساخ ها کم و زیاد میشه، میسمی میشه دغشی، ببینید کلمه میسمی مبدل میشه به دغشی در مقام استنساخ، چنانچه در تهذیب دعشی آمده، غینم نداره. یا به این ترتیب ما مطمئن میشیم این همون علی ابن اسماعیل میسمی بوده، یا این دغشی، چون دغش به معنای یه معنای چیزم داره، مهاجمت و جرأت، و این یه لقب دیگری بوده برای میسمی، اون یه لقب اینجا آورده، یا واقعا این دغشی تصحیف همون میسمیه. در نزدیک همه این دوتا رو بنویسید ببینید خیلی شبیه هم میشه، فاصله افتاده بین میم و میسمی سه شده شین، خیال شده این دغشی شده، میم شده دغشی با اون کتابت نوشتن های کتاب های سابق. ولی ذاتا مطمئن میشه که این روایت این علی ابن اسماعیل چون این همین سنده، سنده علی ابن اسماعیل میسمی، این همه روایت ازش نقل میکنه مرحوم صدوق در من لا یحضر، همین سنده، نه فقط صفوان و از صفوان به بعدش، همه سند همین سنده، یعنی قبلش هم محمد بن حسین ابن الخطاب، ابن الخطاب قبلش هم باز همونه. اینم که مرحوم شیخ صدوق در علل نقل میکنه، یعنی این سند سند صدوقه که صاحب سند همون مشیخ است. فرضا انسان مطمئن میشه که این روایت در حقیقت این علی ابن اسماعیل در این سند علی ابن اسماعیل میسمیه، یا تصحیف شده، یا این یه لقب دیگه هم بوده برای این آقای میسمی. ولی اینجور کسی اصلا ما نداریم در روات، کسی به این شکل نیست، نه در کتب رجال نه در مشیخ ها. ولی ازا به زب اطمینان یا ظن قوی انسان اطمینان پیدا میکنه که این سند همون سند شیخ صدوق در مشیخه است، و این علی ابن اسماعیل همون علی ابن اسماعیل میسمی است که موثقه و مورد قبول همه هست، و اون هم از که این قرینه اون هم میشه این ابوالحسن، ابوالحسن رضا، چون علی ابن اسماعیل میسمی از اصحاب امام رضا بوده، خود مرحوم خود صفوان بن یحیی هم از اصحاب امام رضا بوده. بنابراین این روایت هم سندن معتبره، هم دلالتن دلالت روشنی داره. و صلی الله علیه و آله.